بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه أن الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته اونچه که مرحوم مظفر روش تأکید داشت این بود که همه قبول دارن اگر ما دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد نداشته باشیم و خبر واحد صرفا یک ظنی باشد که پشتوانی علمی ندارد، این حجت نیست. و باز همه قبول دارن که اگر خبر واحد ظنی پشتوانه قطعی داشته باشه، یعنی دلیل قطعی بر حجیتش داشته باشیم، این حجت است و قابل عمل. اون چه که محل اختلاف و محل بحث این است که آیا اون دلیل قطعی وجود دارد یا دلیل قطعی وجود ندارد. این تأکیدی بود که ایشون در متن خونده شده جلسه گذشته اصرار داشت برش و امروز هم تو نتیجه گیری، در واقع نتیجه گیری جلسه گذشته که فرصت نکردیم بخونیم، اون رو تکرار میکنه. بعد میره سراغ این که نسبت به خبر واحد ما اقوالی داریم. حداقل در کتابتون سه نظریه رو به طور کلی ایشون تبیینش میکنه. یک نظریه این است که خبر واحد مطلقا حجت نیست. این مطلقایی که ایشون اینجا میفرماد با توجه به قول دوم و قول سوم معناش اینه. خوب عرازم رو دقت کنید، مطلقا یعنی چه اخبار آحاد کتب اربعه شیعه چه غیر اون اخبار. یعنی این آقا قائل قول اول مثل سید مرتضی اینا معتقدن که خبر واحد حجت نیست، چه خبر واحد از کتب اربعه شیعه باشه مثل کافی و استبصار و تهذیب و ملا یحضر، چه غیر این کتب باشه، یعنی اخباری که در این کتب نیست در کتب دیگر مثل بهار الانوار تفاوتی نمی کنه. خبر واحد مطلقا حجت نیست. البته خبر واحد که میگیم مرادمون خبر واحد ظنیه دیگه، و الا خبر واحدی که محفوف به قرائن قطعیه باشه و برای ما قطع ایجاد بکنه، قطع رو قبلا گفتیم به ذات حجت است و حجیت رو کسی نمیتونه ازش بگیره. این دوستان قول اول که ایشون افرادی رو موافق این نظریه میشماره، از جمله سید مرتضی، قاضی، ابن زهره، تبرسی و ابن ادریس. اما مرحوم مظفر میگه آخرین نفری که معتقد به این نظریه بوده خود ابن ادریسه. معناش این است که بعد از ابن ادریس دیگه کسی این نظریه رو نپذیرفته. یعنی ما کسی رو سراغ نداریم بعد از ابن ادریس قائل به این نظریه اول باشه. این قول اول. قول دوم دوستان که در واقع کاملا مقابل قول اول قرار گرفته، میگه اخباری که در کتب معروفه بلعخص کتب اربعه، فقط کتب اربعه هم نمیگه ها، کتب معروفه شیعه بلعخص این چارتا، معلوم میشه غیر این چارتا هم اگر کتاب معروفی شیعه دارد که دارد، اونها هم مورد نظر هست. این آقا معتقد است که اخباری که مدون در کتب معروفه شیعه است مقطوعه الصدقه، یعنی به طور قطعی صدقش برای ما ثابته، که این رو بعضی از متأخرین از اخباریین ظاهرن نظرشون اینه که خب این مورد نقد واقع شده، مثل مرحوم شیخ انصاری شو میفهمد این نظریه گفتنش و جواب دادنش خیلی فایده ای نداره، مگر اینکه بخوایم مانع بشیم از اینکه بعضیا این نظریه رو بپذیرن. و حال اینکه این نظریه واضح البطلان است به جهت اینکه در کتب معروفه شیعه ما اخبار متعارض داریم، با وجود اخبار متعارض در کتب معروفه شیعه شما چطور میگید مقتوع الصدقه؟ این مقتوع الصدق بودن یعنی چی؟ یعنی ما قطع داریم به صدق تمام اخبار کتب معروفه، حالی که این عرض کنم کتب معروفه توش روایاتی داره که اینا عرض کنم گاهی متعارضن، گاهی ما میدانیم این روایات روایات نادرستی هستن مثلا به جهت مخالفتش با قرآن و امثال اینا، با وجود این روایات ولو اندک ما نمیتونیم بگیم کتب معروفه شیعه روایاتش مقطوعت و صدقه. حالا یه وقت کسی میگه آقا حجیت داره با یه شرایطی، اگر برخیش رو بگذاریم کنار بقیهش حجیت داره، یه وقت میگه مقطوعت و صدقه، یعنی قطع به صدقش داریم، که این رو عرض کنم خیلی ها واضح البطلان دونستن. اینم دوستان قول دوم. قول سوم که یک قول بینابینی است، معتقد به حجیت خبر واحد است با یه شرایطی، که خود این آقایون چند دسته شدن. یه سری معتقدن که کتب اربعه روایاتش حجت است الا اون روایاتی که مثلا مخالف مشهوره، یعنی روایات مخالف مشهور کتب اربعه رو که بگذاریم کنار بقیهش همه میشه حجت. انگاری اینا میخوان بگن حتی بررسی سندی هم نمیخواد. بعضی ها گفتن نه اینجوری نیست، بعضی از اخبار عرض کنم کتب اربعه حجت است. کدوم اخبار؟ اونایی که علمای شیعه بهش عمل کردن، هر کدوم علمای شیعه بهش عمل کردن اون حجت، هر کدوم عمل نکردن اون حجت نیست. یه سری گفتن نه ما باید بررسی سندی بکنیم، باید ببینیم کدوم راویش عادله، کدوم مثلا راویش وثاقت داره، کدوم راویش عرض کنم شرایط دیگر رو داره، یا نه ما به راویش هم که کار نگیریم، ظن به صدور که پیدا بکنیم. یه سری اینجوری گفتن همینقدر که ما ظن به صدور پیدا بکنیم میشه حجت، کار به صفات راوی هم نداریم، مهم ظن به صدوره، ظن به صدور که اومد میشه حجت. اینا همه رو دوستانشون تو یک دسته جا کرده، قائلین به حجیت خبر واحد علل اجمال. این علل اجمال یعنی با شرایط مختلف، اما همشون تو این مشترکن که خبر واحد رو علل اجمال چی میدونن؟ حجت میدونن. ایشون میفهمد ما میخواییم ورود پیدا بکنیم به بحث حجیت خبر واحد و اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را اجمالاً، تا بعد از این که ما اصل حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم در مقابل سلب کلی، یعنی در مقابل کسانی که میگن مطلقا خبر واحد حجت نیست، بخواهم اون رو ردش کنیم و اثبات بکنیم خبر واحد حجته، که بعد از این که ما اثبات کردیم خبر واحد حجت هست، میریم سراغ این که حالا این اخبار آحادی که میگن خبر واحد حجته با چه شرایطی و در چه محدوده‌ای میگن حجته، آیا شرایط خاصی برای حجیت قرار دادن یا عرض کنم محدودیت خاصی، یا نه بدون شرایط و محدودیت گفتن خبر واحد حجته. اینا رو نگاه کنید تا برسیم به ادله حجیت خبر واحد. و علی هذا، این علی هذا دوستان در واقع نتیجه حرفای جلسه گذشته مونه. بنابراین فیتضح، روشن شد، ان المسلم فیه، اون چه مسلم است در خبر واحد عند الجميع، ان خبر الواحد لو خلی و نفسه، خبر واحد خودش باشه و خودش، لا یجوز الاعتماد علیه، یعنی خبر واحد میدونید حد نهایی ظنه، مگر قرینه قطعی کنارش باشه، خود خبر واحد بیشتر از ظن و گمان برای انسان ایجاد نمیکنه. خبر واحد خودش باشه و خودش جائز نیست اعتماد بر او. چرا؟ لانه لا یفید الا الظن. ظنم که قرآن گفت الذی لا یغنی من الحق شیئا، پس نمیتونیم اعتماد کنیم. چی محل بحثه؟ و انما موضع النزاع هو قیام الدلیل القطعی علی حجیته. سلام علیکم. آیا دلیل قطعی بر حجیت داریم که اگه داشته باشیم حجت، یا نداریم که اگه نداشته باشیم حجت نیست؟ اینجاست که محل بحثه، که بعضی ها میگن دلیل قطعی داریم، بعضی میگن دلیل قطعی نداریم. و الا اگه دلیل قطعی نداشته باشیم همه قبول دارن که حجت نیست، و اگر دلیل قطعی داشته باشیم با این فرض همه قبول دارن که حجته. و علی هذا فقد وقع الخلاف فی ذلک علی اقوال کثیره. اقوال کثیری ما در بحث حجت خبر واحد داریم. فمنهم، این منهم دوستان قول اوله، 3-4 سطر بعد و منهم قول دومه، 4-5 سطر بعد داره اما القائلون. ما اونو قول سوم حساب کردیم، گرچه عرض کردیم این قول سوم خودش اقوال مختلفی است، یعنی شرایط مختلفی گذاشتن برای حجیت خبر واحد، اما همه این قول سوم در این جهت مشترکن که اصل حجیت خبر واحد رو قبول دارن اجمالاً، حالا با شرایط مختلف. قول اول مال کیه؟ فمنهم من انکر حجیته مطلقا، کسانی که انکار کردن حجیت خبر واحد را مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ ما چون قول دوم و سوم را هنوز نگفتیم این مطلقا اینجا براتون معلوم نمیشه، اما من از خارج عرض کردم چه کتب اربعه چه غیر کتب اربعه، چه کتب معروفه چه غیر کتب معروفه، چه راویش عادل باشه ثقه باشه چه نباشه. البته نگید چه قرینه قطعیه بر عرض کنم صدقش داشته باشیم یا نه. چرا؟ چون اگر قرینه قطعیه داشته باشیم احدی نمیتونه انکار بکنه حجیتش رو، چون قبلا عرض کردیم حجیت قطع ذاتی است، اونو نمیشه کاریش کرد. پس آقا اینها انکار میکنن حجیت خبر واحد ظنی را مطلقا، چه کتب اربعه معروفه چه غیر اونها، چه راویش عادل باشه چه نباشه. لقد حکی هذا القول عن السيد المرتضی 1، قاضی 2، ابن زهره 3، تبرسی 4، و ابن ادریس. این از این آقایون نقل شده. و دعو فی ذلک الاجماع، این آقایون ادعای اجماع هم کردن، یعنی گفتن اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد. این تعبیر به اجماع دوستان خصوصا در قدما، گاهی یه مطلبی رو به اعتقاد خودشون قطعی بوده تعبیر به اجماع داشتن، یعنی میگفتن اونجوری که ما میفهمیم اگر همه بفهمن همین حکم خواهند کرد، یعنی مطلب رو خیلی واضح میدیدن میگفتن اجماع. یعنی خیلی از اجماعات خصوصا در قدما، معناش این نیست که بررسی کردن به این نظریه رو تو همه علما دیدن. ودعو فی ذلک الاجماع ولکن هذا القول منقطع الاخر. دوستان منقطع الاخر یعنی چی؟ یعنی به ابن ادریس که رسیده دیگه بعدش قائل پیدا نکرده، قیچی شده، ولذا میگه فانه لم یعرف موافق لهم بعد عصر ابن ادریس الى یومنا هذا. یعنی دیگه خیلی وقت این نظریه دوستان عرض کنم خدمت شما در واقع قائل نداره، یعنی اون نظریه دیگه نظریه نیست که مطرح باشه، شاید حدود 800 ساله، چون ابن ادریس پایین تو پاورقی تنم نوشته مال 598 هجری قمری است، حدود 840-50 سال گذشته در واقع این در واقع قول دیگه قائل نداره از اون به بعد. خب این یک نظر. نظر دوم، و منهم من قال ان الاخبار المدونه فی الكتب المعروفه. دوستان کتب معروفه فقط کتب اربعه است یا بیش از اونه؟ قرینه داره میگه لا سیما کتب الاربعه، این معلوم میشه غیر از کتب اربعه کتب معروف دیگر هم مورد نظر بوده. اخبار مدونه در کتب معروفه خصوصا کتب اربعه شیعه مقطوعه الصدقه. دوستان نمیگه حجت ها، نمیگه دلیل قطعی بر حجیتش داریم، میگه مقطوعه الصدقه،
آخه مقطوعات صدق وقتی میگیم یعنی دلیل، یعنی نه دلیل قطعی بر حجیتش داریم، بلکه میخواد بگه قطع برای ما ایجاد میکنه که این صادقه، یعنی درست نقل شده و این خیلی ادعای بزرگیه، حتما صادر شده، یقینا صادر شده. بله بله صدق فرق نمیکنه دیگه، مقطوعات صدور یعنی از اون کسی که این خبر رو از اون نقل کردن صادر شده. وقتی مثلا 5 نفر همینجور از همدیگه نقل میکنن که امام صادق اینو فرمود، یعنی امام صادق این خبر ازش صادر شده. این مقطوعات الصدق معناش همینه. و هذا ما ينسب الى جماعت من متأخر الاخباریین. این نظریه ایست که به برخی از متأخرین از اخباریین مثل علامه بهرانی، مثل محدث از ترابادی، به اینها نسبت داده شده. قال الشيخ الانصاري، مرحوم شیخ انصاری در جلد 1 صفحه 239 رسائل چاپ کنگره، این رسائلی که الان توی بازار هست معمولا 4 جلدیه چاپ کنگره، جلد 1 صفحه 239، اونجا مرحوم شیخ انصاری اینجور داره تقریبا علی ذلک، یعنی به دنبال این قولی که نقل کردیم اینطور داره: و هاوا قولن لا فائده فی بیانه والجواب عن. این نظریه ایست که نه بیانش فایده داره نه جواب دادن ازش. تنها فایده چیه؟ الا تحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل له، مگر این که ما عرض کنم بپرهیزانیم، مانع بشیم از این که حاصل بشود این توهم. معلوم میشه این نظریه رو خیلی مرحوم شیخ انصاری نظریه ضعیفی میدونه، این توهم حاصل بشه برای غیر این اخباریین، متأخرین از اخبارین، کما حصل لهم. و الا اینجا رو دقت کنید: فمدعی القتل لا یلزم به ذکر ضعف مبنا قطعه. کسی که ادعای قطع میکنه، قطع به صدور، قطع به صدق، ملزم نیست با ذکر، قانع نمیشه، ملزم نیست با ذکر ضعف مبنای قطعشون. یعنی به محض این که ما ضعف مبنای قطعشون رو برای خودشون بیان بکنیم، خودشون هم به حرف خودشون ملتزم نیستن. این لا یلزم یعنی ملتزم نیستن. عرض کردم مثلا فرض کنید شما 2 خبر از اخبار کتب معروفه رو بیارید که با هم دیگه متعارضه. ما اخبار متعارض که کم نداریم که. وقت به این آقایون میگین چطور شما هم قطع به این دارید هم قطع به این یکی دارید؟ طبیعتا خودشون هم از حرف خودشون دست خواهند کشید. میگه مدعی قطع ملتزم نیست با ذکر کردن ضعف مبنای قطع. یعنی به محض اینکه شما ذکر کنید ضعف مبنای قطعش رو، خودش هم از قطع خودش دست برمی‌داره. و اما القائلون به حجیت خبر الواحد فقد اختلف و ایزن. قائلین به حجیت خبر واحد، که این در واقع قول سومه که عرض کردیم، ما قول سوم رو درست اسمشو گذاشیم قول سوم، اما تو دل خودش چندین نظریه است. اجمالا همشون معتقده به اصل حجیت خبر واحد هست، اما خودشون اختلاف دارن. ایزن فبعضهم یرا، یرا یعنی یعتقدو، بعضی ها معتقدن ان المعتبر من الاخبار هو ما فی الکتب الاربعه بعد استثناء ما کان فیها مخالفا للمشهور. یعنی اینا یه مقداری اومدن اون قول قبلی رو تلطیفش کردن. اولا ادعای قطع نکردن، نگفتن آقا عرض کنم ما ادعای قطع به صدور یا قطع به صدق داریم. گفتن اونایی که حجتن و معتبرن اخبار و کتب اربعه است، تازه یه سری هم استثناء کردن. کدوما رو استثناء کردن؟ اونایی که مخالف مشهوره. گفتن اخباری که مخالف مشهوره بذارید کنار، بقیهش رو ما حجت میدانیم، نمیگم قطع به صدورش داریم، حجت میدانیم. این قول دوستان تلطیف شده یا اون قول دومه. اولا او ادعای قطع میکرد، این ادعای چی میکنه؟ حجیت میکنه. او استثناء نمیکرد روایات مخالف مشهور رو، این استثناء میکنه. او میگه کل کتب اربعه معروفه، این میگه فقط کتب اربعه. و بعضهم یرا ان المعتبر بعضها، بعضیاشون گفتن نخیر اونچه که معتبرش بعض کتب اربعه، یعنی بعض روایات اخبار کتب اربعه. و المنات فل اعتبار عمل الاصحاب، میزانش یه هر روایتی که اصحاب و اصحاب که میگه اینو علمای شیعه ها، علمای شیعه بهش عمل کردن، اونا رو ما بهش عمل میکنیم، حجت میدونیم. اما اون روایاتی که اعراض کردن علمای شیعه و عمل بهش نکردن، اونا رو ما بهش عمل نمیکنیم. کما یظهر ذلک من المنقول عن المحقق فی المعارج، محقق در معارج نقل شده ازش، همین معنا، همین جور که ظاهر شده، همین نظریه از اون چه که نقل شده از محقق در معارج. اینم قول دوم. در دل این قول سوم، قول سوم در دل قول سوم اینه: قیل المنات فیه عدالت الراوی او مطلق وثاقته او مجرد الظن بالصدور من غیر اعتباد صفت فی الراوی. بعضی هم اومدن گفتن نخیر آقا، ما باید بررسی کنیم. گاهی گفتن باید راوی رو بررسی کنیم ببینیم عادله یا عادل نیست، وثاقت داره یا وثاقت نیست. گاهی هم نه، گفتن در مجموع باید روایت رو ببینیم کدومش ظن به صدور برامون ایجاد میکنه. اگر ظن به صدور پیدا کردیم حجت، اگر ظن به صدور پیدا نکردیم حجت نیست. پس بعضی ها گفتن منات درش عدالت راوی، بعضی ها گفتن وثاقت، مطلق وثاقت راوی، بعضی هم گفتن نخیر مجرد ظن به صدور من غیر اعتبار صفت فر راوی الا غیر ذالک من التفصیلات. خب ما الان از این به بعد میخوایم چیکار کنیم؟ این ول مقصود دوستان یه گزارشی است برای از این به بعد که میخوایم از این به بعد چیکار کنیم. میگه ول مقصود لنا الان، اون چه مقصود ماست الان، بیان و اثبات حجیته بالخصوص فی الجمله، بیان بکنیم اثبات حجیت خبر واحد را به خصوص. به خصوص دوستان یعنی چی؟ یعنی بدون در نظر گرفتن قرائن قطعیه. ببینید یه وقت شما میگید خبر واحد چون قرائن قطعیه کنارش هست میشه حجت، اونو کارش نداریم، اونو که الان ما ثابتش هم نکنیم قرائن قطعی خودش دال بر حجیت هست. بدون در نظر گرفتن قرائن خود خبر واحد، به ما هو خبر واحد رو میخوام ببینیم حجت یا نه. فی الجمله فی مقابل سلب کلی، در مقابل اون نظریه‌ای که میگه خبر واحد به ما هو حجت نیست، میخوام اونو ردش کنیم. ثم ننظر فی مدى دلاله الادله على ذلك، بعد از این که اصل حجیت خبر واحد رو ثابت کردیم، میریم سراغ مقدار دلالت ادله بر حجیت خبر واحد. که حالا این ادله ای که ما ذکر کردیم که میگن خبر واحد حجتن، دلالتش در چه حدی است؟ آیا فقط کتب اربعه رو میگه؟ آیا عرض کنم هر خبری رو میگه که راویش وثاقت داره؟ آیا هر خبری رو میگه که ما ظن به صدور داریم؟ این مواردش رو باید بعدش ببینیم این ادله ای که گفتیم چی دلالت داره. فل عمده، اون چه که عمده است و در بحث ما اینه: ان ننظر اولا فی الادله التي ذکروها من الكتاب والسنه والاجماع و بناء العقلاء، ثم في مدى دلالتها. مدى یعنی مقدار، یعنی اول ادله ای که از این چهار طریق برامون نقل شده بیانش کنیم، بعدم مقدار دلالتش رو بگیم. پس ببینید ما از کتاب خدا باید دلیل بیاریم برای حجیت طبق این بیان اینجا، از سنت دلیل داریم، از اجماع دلیل داریم، از بناء عقلا هم دلیل داریم. که حالا ما از این به بعد چهار قسمت میکنیم در واقع بحثمون رو. ببینید الف اینجا ادله حجیت خبر واحد از کتاب عزیز، خودش عرض کنم از جهت حجم کتابتون حدود عرض کنم 10 صفحه حجم کتاب رو پر کرده. صفحه 83 حالا با این کتابای ما قسمت ب، بعد میره سراغ سنت. سنت هم خودش 3-4 صفحه داره، بعد میریم سراغ اجماع، بعدم میریم سراغ بناء عقلا. در مجموع دوستان از جهت حجمی حجم زیادی از کتاب رو 22-23 صفحه همین 4 تا دلیل عرض کنم وقت ما رو از جهت حجم کتاب میگیره. تمام شد؟ سوال دارید؟ با اخبار متواتر و اخبار آحادی که قرائن قطعیه در کنارشه و آیات کریمه بود. نه ببینید یه نکته رو توجه بکنید، ما هرچه از زمان معصوم علیه السلام فاصله میگیریم قطعمون به اخبار ممکنه کمتر بشه. هرچی به زمان معصوم نزدیکتر انسان باشه راحتتر میتونه بفهمه این اخبار مقطوعت الصدق هست، یعنی قطع براش راحتتر پیدا میشه و اینها نزدیک به زمان معصوم بودن. یعنی فرقش اینه، خیلی فرقش اینه که خیلی ها اونجا سینه به سینه قرائنی رو نقل کردن. مثلا فرض کنید سید مرتضی تا امام عصر علیه السلام، فرض بکنید به عنوان مثال عرض میکنم، 5 تا نسل فاصله داشته و خیلی ها اصلا سینه به سینه یه چیزی رو نقل میکردن، یه قرائنی رو میگفتن، یه حرفایی رو میزدن که اینها خیلی راحت تر متوجه میشدن. الان این نقل هایی که میبینید تو کتاب های مختلف نقل شده، تحلیل هایی که شده، اینا همه شک برانگیزه. یعنی گاهی طرف یه تحلیلی میکنه، این تحلیل تو ذهن آدم وقتی میاد شک میکنه به خیلی چیزا. یعنی هرچی زمان فاصله میگیره علوم گسترده میشه، افراد بیشتری حرف میزنن تو علوم، علوم نقلی اینجوری انسان راحت قطع پیدا نمیکنه. الا ای حاله سید مرتضی خبر واحد زنی را حجت نمیدونسته. این رو هم توجه بکنید، تو قطع پیدا کردن افرادم با هم دیگه مختلف هست. یعنی ممکنه یک کسی راحت قطع پیدا بکنه، یک کسی سختر قطع پیدا بکنه. شاید برای اخبار آحاد امثال سید مرتضی راحتتر قطع پیدا میکردن به عرض کنم اون صدور اون خبر یا صدق اون خبر، و لذا معمولا مشکلی هم وجود نداشته براشون که بخوان خیلی گیر بکنن تو این جهت. شما که دارم
رعایت مثلا سیخ بودن
این هر کدوم نداشتن اول نمی کردن دیگه، فقط چرا؟ چرا این به چه دلیل شما این حرف رو میدهد که نمیتونه؟ منظورتون از تعریف چیه؟
یعنی تعریفی که ما با خبر واحد
داریم، تعریفی که ما دادیم چیه؟ خبر واحد، خبر واحد زمینیه دیگه، خبر خبره دیگه. تعریف یعنی چی؟ یعنی اون چه که دیگران نقل میکردن و ما از اونا میشنیدیم به عنوان خبر، این میشه خبر. حالا خبر اگر زنی باشه، این آقایون حجت نمیدونن، تصریح هم کردن دیگه. اون عبارت که ما دیروز آوردیم چی بود؟ من عمل به خبر عذر میخوام،
احتمال میگم باید خالدن با این حجم از روایات ما که خبر آهادن و این تعریفی که ما از خبر واحد داریم میدیم، اونا نمیدونم بیرانی فتفا داشتیم اگه خبر چقدر از مثال در روایت برای اونا.
آخه ببینید این حرفی که الان شما میزنید یه حرف روحباس. آخه این که میگید قرائن چقدر بر اونو بوده، من و شما از کجا میدونیم قرائن چقدر بر اونو بوده؟ اولا مثل کتاب بهار الانوار اصلا دست اونا نبوده، اونا اصل ریشه کتب رو داشتن. خیلی از کتاب ها دست اونا بوده که دست ما نرسیده، یعنی خیلی کتاب ها تو این بین از بین رفته. بهار هم هرچی روایت آورده از همون کتاب های اصلی آورده. یعنی اینا اصول اربعه پیششون بوده، کتب اربعه پیششون بوده، یه کتابای محدودی بوده، یه سری کتاب هم که الان نیست اون موقع بوده. چرا میگید آقا یه ادعای بلاوجه بده بلا دلیل؟ چرا میگید آقا این قرائن قطعیه براشون کم بوده؟ نه، در اون زمان با وجود اون کتبی که الان از بین رفته خیلی از قرائن ممکنه بر اینها قطع هم که ما میگیم اینجور نیست. آقا بعضی همون فکر میکنیم قطع پیدا کردن حالا گیر نمیاد، نه اینجوری نبوده، الانش هم اینجوری نیست. ممکنه الان به واسطه یه شبهاتی که مطرح شده، یه نکاتی که بعضی از عرض کنم علما مطرح کردن، یه مقداری سخت‌تر قطع پیدا بشه. اما اینجور نیست که قطع پیدا نشه، قطع اتفاق نیفته. بله اگر تقیه‌ای باشه همینطور که شما می‌فرمایید. یعنی ممکنه دو روایت متعارض صادر شده باشه اما تقیه باشه. اما یه وقتای خبر دلیل داریم که در کنارش تقیهی وجود نداشته. یعنی نمیشه شما همه اخبار متعارض و حمله بر تقیه بکنید. اینو تو بحث تعادل تراجع خواهید خون. یه اخباری داریم متعارضن، احتمال تقیه درشون میره، یه اخباری احتمال تقیه درشون نمیره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که این دوتا نظری که گفته شده هیچ کدوم موافق اهل سنت نیست که بخواد تقیه درش اتفاق افتاده باشه. آخه تقیه مال کجاست؟ اونجایی که شما نظر شیعه رو نگی، نظر اهل سنت رو بگی، برای چی؟ برای اینکه جان شیعه حفظ بشه. حالا اگر از این دوتا خبر هیچ کدوم موافق اهل سنت نبود، اینجا دیگه احتمال تقیه درش نمیره. یعنی شما هم این نظر هم اون نظر هیچ کدوم موافق اهل سنت نیست و شما بگید آقا من دارم تقیه میکنم یا احتمال تقیه درش بره. بله همینطوره، اگر تقیه ای باشه وجود دو خبر متعارض صادر شده از معصوم منافاتی با هم دیگه نداره. خب بریم سراغ، عرض کنم خدمت شما، ادله حجیت خبر واحد از آیات کریمه قرآن. خوب عرایضم رو دقت کنید، ما قبلا یه حرفی رو هی تکرار کردیم، مرحوم مظفر اون حرف یادش نرفته و الان میخواد یه تذکری در مورد اون حرف بده، بعد ورود به آیات کریمه قرآن بکنه که داله بر حجیت خبر واحده. و اون نکته این است که ما قبلا عرض کردیم اگر کسی بخواد اماره را حجیتش رو ثابت بکنه، حجیت اماره رو ثابت بکنه، باید دلیلی که بر حجیت میاره دلیل بگید قطعی باشه، دلیل ظنی باشه به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر دلیل ظنی باشه خب خود اماره ظن دارد. اینجوری قبلا هی گفتیم این میشه کوری عطاکش کوره دیگر شود. اما توجه به این نکته داشته باشید، اگر ما دلیلی که بر حجیت میاریم خودش ظنی باشه اما باز پشتوانش پشتوانه چی باشه؟ قطع باشه. اگر پشتوانش پشتوانه قطع بود باز کافیه. چرا؟ چون خود خبر واحد میشه ظن، دلیل حجیت خبر واحدم میشه چی؟ بگید میشه ظن. اما این ظن دوم دلیل حجیتش قطعه، یعنی با یک واسطه برمیگرده به قطع. بازم کفایت میکنه دیگه، درسته یا نه؟ مهم این بود که نهایتا این برگرده به کجا؟ برگرده به قطع. لازم نبود بدون واسطه قطع داشته باشیم بهش، که مهم اینه که این نهایتا برگرده به قطع. حالا ایشون میفرماد الان حواست باشه این آیات کریمه که ما بعدا داریم هی میاریم برای حجیت خبر واحد، اینا ظهور دارن در حجیت خبر واحد و ظهور آیات کریمه قرآن نهایت برای ما ظن ایجاد میکنه، قطع نمیاره، چون ظهور احتمال خلاف هم درش هست. ها؟ بعد به ما اشکال نکنید بگید آقا ظهور آیات کریمه قرآن چون ظنه، این ظن به درد نمیخوره برای اثبات حجیت خبر واحد، اثبات این اماره، چون خودش ظنه. چون ما جواب بهتون میدیم، ما بعدن اینجا باز احالش میده به بعدن، میگه بعدن اثبات خواهیم کرد که ظهورات آیات کریمه قرآن دلیل قطعی بر حجیتش داریم. پس اینجا دوستان دنبال قطع ما نیستیم. اگر بعدن در بحث ظهورات گفتیم ظواهر آیات کریمه قرآن حجیتشون به طور قطع برای ما ثابته، اون که ثابت شد اینجا این آیاتی که میخواییم براتون بیاریم ظهور داشتن کفایت میکنه، گرچه خود این ظهورات بیش از ظن برای ما ایجاد نمیکنه. این توجه رو داشته باشید تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، ادلت و حجیت خبر الواحد من الکتاب العزیز، تمهید و مقدمه. لا يخفى ان من يستدل على حجيه خبر الواحد بالآيات الكريمه، مخفی نماند کسی که استدلال میکنه بر حجیت خبر واحد به آیات کریمه قرآن، لا يدعي بانها نص قطعی الدلاله على المطلوب. این ادعاش نیست این آدم که آیات کریمه قرآن نص است و قطعی و دلاله بر مطلوب، این ادعا رو نداره. و انما اقصا ما یدعی هنها ظاهرتون فی، نهایت مقداری که ادعا میکنه این آقا اون رو این است که آیات کریمه قرآن ظهور دارن در این حجیت خبر واحد. و اذا کان الامر کذالک فقط یشکل، وقتی اینطوریه بعضی ها ممکنه اشکال کنن، فقط یشکل الخص به ان الدلیل علی حدیت الحجه یجب ان یکون قطعی یا کما تقدم. شما قبلا خودتون به ما یاد دادید که باید دلیل حجیت اماره قطعی باشه. فلا یصح الاستدلال بالآیات التي هي ظنیه الدلاله، پس استدلال به آیات ظنی و دلاله صحیح نیست، با اینکه این آیاتی که شما میارید همش ظواهرم ظنی است. لان ذلک استدلال بالظن علی حجیت الظن، در واقع شما با یه ظنی میخوای یه ظن دیگر رو حجت بکنی. ولا ينفع كونها قطعیت الصدور، و این فایده ای نداره تا بخواد برای ما قطعیت صدور باشه، یعنی قطع صدور برای ما ایجاد نمیکنه. این اشکال جواب، ولکن الجواب عن هذا الوهم واضح. چرا؟ لانه قد ثبت بالدلیل القطعی حجیت ظواهر الكتاب العزیز کما سیاتی. ما بعدا اثبات خواهیم کرد که ظواهر آیات کریمه قرآن به طور قطع حجت است. فالاستدلال بها، یعنی استدلال به ظواهر کتاب، این زمین رو بزنید به ظواهر کتاب، ینتهی بالاخیر در نهایت الالعلم، یعنی در نهایت بر میگرده به علم. فلا یکون استدلالا به ظن علی حجیت الظن، که کسی بخواد به ما اشکال بکنه. و نحن علی هذا المبنا نذکر الآیات التي ذکروها علی حجیت خبر الواحد، بنابر این مبنا ما آیاتی رو ذکر خواهیم کرد که عرض کنم آقایون ذکر کردن این آیات رو بر حجیت خبر واحد. فنکتفی به اثبات ظهور حافظ مطلوب، ما همینقدر که اینجا فعلا ثابت کنیم این آیات ظهور دارد، ظهور داره یعنی ولو احتمال خلافش هم 10% 20% بره، اما همینقدر که اثبات کنیم ظهور داره در عرض کنم حجیت خبر واحد، فعلا برای ما کفایت میکنه تا بعدا متممش بیاد. متممش چیه دوستان؟ دلیل قطعی بر حجیت ظواهر کتاب. سوال دارید بفرمایید. دکتر،
ما نباید بگیم که دلیل
پشتوانه باید قطعی
باشه،
باید
بگیم حجت باشه.
نه دیگه، پشتوانش باید قطعی باشه ولو با واسطه.
نه خب پس
میتونه
حجت باشه دیگه،
اصلا حجت باشه یعنی باید دلیل قطعی داشته باشه.
خب
اون میتونه، ولو با واسطه،
همین که حجت توش
خواهد
یعنی
دلیل
قطعی پشت
باشه. بله
بله،
بله لازم نیست علم باشه، علمی هم که باشه کافیه همینطور. خب ببینید دوستان، اولین آیه که ایشون مطرح میکنه یه داستانی داره، من داستانش رو براتون عرض بکنم. ببینید آیه اولی که ایشون مطرح کرده، آیه عرض کنم شش سوره مبارکه حجرات، آیه اینه انجاکم. اول آیه رو بخونم، ترجمهشو عرض کنم، بعد داستانش و شأن نزولش رو عرض کنم. انجاکم فاسقون به نبعن، اگر اوورد پیش شما فاسقی یه خبری رو، یه فاسق خبری رو آورد پیش شما، فتبینو درنگ کنید، تبین کنید، انتصیبو قومن به جهالتن، که مبادا اصابه کنید با قوم از روی جهالت، برخورد کنید با قوم از روی جهالت، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تا بگردید بر آنچه که انجام دادید پشیمان. یعنی اگر فاسقی خبر آورد باید تبیین کنید، که اگر تبیین نکنید از روی جهالت با دیگران برخورد میکنید بعدم پشیمان میشید. این ترجمه عرض کنم تحت لفظی آیه کریمه قرآن، که حالا بعدن ما این انتصیب و قومن به جهالتن، تبیین، جهالت، اینا رو مفصل روش بحث خواهیم کرد. یعنی خود مفردات آیه شریفه شاید یک جلسه، بلکه بیش از یک جلسه وقت ما رو بگیره. این حالا میمونه انشاءالله برای جلسه فردام. شأن نزول آیه رو من عرض بکنم. این شأن نزول دوستان تو لابلای مطالبی که بعدن خواهیم گفت مؤثره. داستان این آیه شریفه اینه، این آیه در مورد شخصی است به نام ولید ابن عقبه. پیامبر اکرم این ولید ابن عقبه رو برای جمع‌آوری زکات از قبیله بن المصطلق فرستادن. گفتن برو پیش قبیله بن المصطلق زکاتشون رو بگیر. وقت اون قبیله خبردار شدن که پیغمبر اکرم یه نماینده فرستاده. با خوشحالی اومدن به استقبال نماینده پیامبر. ولید در زمان قبل از اسلام و جاهلیت با قبیله بن المصطلق یه خصومت ریشه‌داری داشت، یه دشمنی داشت. ولید فکر کرد بن المصطلق اومدن که از بین ببرنش، بکشنش. برگشت خدمت پیغمبر اکرم بدون این که تحقیق بکنه که جریان چیه که اینا اومدن. به پیغمبر اکرم عرض کرد اونا از پرداخت زکات خودداری کردن و زکات نمیخوان بدن. برخی نقل کردن که پیغمبر اکرم ناراحت شدند و تصمیم به جنگ با اونها گرفتن. بعضی ها اضافه کردن که بعد از اخبار ولید، یعنی بعد از این که ولید به پیغمبر اکرم این خبر رو داد، پیامبر به خالد ابن ولید ابن مغیره دستور داد که بره پیش عرض کنم قبیله بن المصطلق، اما شتاب زده کاری نکنه، یعنی بره یه تحقیقی انجام بده. خالد شبانه رفت پیش قبیله بن المصطلق، مامورای اطلاعاتی خودش رو فرستاد و خلاصه خبر گرفت و معلوم شد نه، اینا عرض کنم مسلمانند و بنای عدم پرداخت زکات رو ندارن. خبر برای پیغمبر اکرم آورد. این روایت بعد از اون تصمیم به جنگی بود ظاهرن که پیغمبر اکرم با اینها گرفت، این آیه شریفه نازل شد که اگر فاسق خبری آورد تبیین کنید، زود تصمیم به جنگ نگیرید، که بعد حضرت خالد ابن ولید ابن مغیره رو فرستادن برای تحقیق از این قضیه. که بعد داره پیغمبر اکرم بعد از این آیه شریفه وقتی نازل شد فرمود التعنی من الله و العجل من الشیطان، التعنی من الله و العجل من الشیطان. این نقلی که براتون عرض کردم نقل غالب مفسرانه، تفسیر نمونم همین نقل رو داره در جلد 22 صفحه 152 و 153. این داستان عرض کنم خدمت شما این آیه شریف است. خب نسبت به این آیه شریفه دوستان هم از مفهوم وصفش استفاده کردن، هم از مفهوم شرط. دوستان بزرگوار نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، عرض کنم خدمت شما در بحث مفاهیم خود اصول فقه نتیجه ای که ایشون در بحث مفهوم وصف و مفهوم شرط گرفت چی بود؟ مفهوم وصف رو ایشون حجت ندانست، مفهوم شرط رو با یه شرایطی حجت دانست. لذا ایشون اینجا میفرماد اون چه برای ما کفایت میکنه این مفهوم شرطه، یعنی اگر بتونیم مفهوم شرط رو خوب جاش بندازیم این برامون کفایت میکنه. حالا مفهوم وصف چیه، مفهوم شرط اینجا چیه، تو مباحث بعدیمون انشاءالله روشن خواهد شد. فردا من براتون اول جلسه توضیح خواهم داد. این دو سطر رو نگاه کنید. الآیت الاولا آیت النبأ و هی قوله تعالی فی سوره الحجرات آیه 6 ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. و قد استدل به هذه الآیت الکریمه من جهت مفهوم الوصف، که مراد از وصف دوستان این کلمه فاسقه. میگه اگه فاسق خبر آورد، معناش این است که اگر عادل خبر بیاره، بگید اگه عادل خبر بیاره تبیین لازم نیست. و من جهت مفهوم شرط، چون این داره ان جاءکم فاسقین، یعنی ان لم یدع فاسق تبیین لازم نیست. والذی یبدو یعنی والذی یظهر، اون چه ظاهر است این است که استدلال به ها، یعنی به این آیه شریفه من جهت مفهوم شرط کافن فی المطلوب. دوستان و بزرگوار چرا دست میذاره رو مفهوم شرط، مفهوم وصف رو میذاره کنار؟ علت اینه که مفهوم شرط رو ایشون قبول داره، مفهوم وصف رو قبول نداره، حجت نمیدونه. و تقریب الاستدلال یتوقف علی شرح الفاظ الآیه اولا. ما اول باید کلمه تبین رو توضیح بدیم، ان تصیب و قوما بجهالت رو توضیح بدیم، جهالت رو توضیح بدیم، یعنی مفردات آیه رو بحث کنیم، بعد بریم سراغ مفهوم شرح. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
می‌خوام ببینم لور بود هر کنیم تام درست خاطرمه فکر کنم که بوتوس به عبارت قبل از صد میگه کاملا این لغو باشه. ببین من عبارتشون رو بشم مطالبه فرمایم، یعنی بس سر این بوده که میگه یک دی عقلا عمل به خبر و قیاس رو باطل می‌دونه، اصلا اینکه نه عقلا باطل نیست.